بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. تشکر می‌کنم از دوستان که لطف فرمودن بنده را برای این جلسه دعوت کردن برای عرض ادب به برادران و خواهران در دانشکده صدا و سیما. بنده خیلی اطاله نمی‌کنم. دو سه ساعت بیشتر مزاحم نیستم. به بنده فرمودن برادر عزیزمون جناب آقای دکتر زورق فرمودن که راجع به انقلاب اسلامی و مدرنیته چند نکته خدمت دوستان عرض کنم. وقتی مدرنیته میگیم توجه ممکنه به سمت ابزار مدرن بره و یا افکار و اهداف اصطلاحاً مدرن. اونی که بنده الان میخوام عطف توجه بکنم ابزار مدرن نیست. صنعت و تکنولوژی و صنعت چاپ، سلاح‌های جدید و چه و چه مسئله اصلی ما نیست. فکر میکنم تو سنجش نسبت انقلاب اسلامی با مدرنیته ما در درجه دوم و سوم باید سراغ این مسئله بیاییم و خیلی هم اونجا مشکلی نداریم. اونی که در درجه اول تو نسبت انقلاب اسلامی و مدرنیته باید بهش پرداخت نه ابزار مدرن بلکه اهداف اصطلاحا مدرن هست، مبانی مدرنیته، اون چه که در غرب و بعد در جهان به نام مدرنیته شناخته و شناسایی شد. اولا وقتی از نسبت دو چیز، دو مقوله با هم سخن به میاد علال قاعده نوعی سنخیت بین آن دوتا فل جمله باید باشه، نوعی ارتباط، نوعی قیاس پذیری بین اون دو. مقایسه بین دو مفهومی که نه عین و مطابق هم باشن و نه تباین و تغایر 100% بین اونها باشه امکان داره. بین دو مقوله‌ای که شباهت‌های قاعدتاً با هم دارن و تفاوت‌هایی، احیاناً تضادهایی. اونجا میشه از مقایسه و از نسبت بین این دو مقوله سخن گفت. و بنابراین دست کم بین دو ایده که هر کدام میتونن بدیل دیگری، مدعی دیگری باشن و حداقل رقابتی بین اون دو هست. اگر بپذیریم که خصومت بین اونها نیست و بپذیریم که شباهت و شراکت مطلق هم بینشون نیست، ما فرض رو بر این میگذاریم، یعنی اون رایی که حالا خود بنده دارم به مدرنیته و به انقلاب اسلامی که تو ذهن عرایزم سعی میکنم بیشتر توضیح بدم، اینه که بین این دو مقوله نه خصومت ذاتی میبینم و نه انطباق و شباهت جوهری. و یکی دو تا نکته عرض میکنم این مقداری بیشتر توضیح داده بشه، چون این مسئله اختلافیست. همی الان هم اونایی که راجع به مدرنیته له و علیه مدرنیته بحث میکنن، هم اونایی که راجع به انقلاب به نفع یا ضد انقلاب تئوریزه میکنن مسائلی رو اختلاف دارن. در اون لزوما قبول ندارم اون چی که الان بنده میخوام عرض میکنم، هم در تعریف مدرنیته، هم تعریف انقلاب اسلامی و هم نسبت بین اون دو تا. نکته دوم اینه که اگر مدرنیته معرفتی علمی معنا داشته باشه و مدرنیته اخلاقی، مدرنیته سیاسی و اقتصاد مدرن یا مدرنیته در اقتصاد، یعنی اگر اقتصاد و سیاست مدرن، معرفت شناسی مدرن، اخلاق مدرن ادعا شده همه اینا و وقتی نسبتش رو با انقلاب اسلامی میسنجید، قاعدتا داریم از انقلاب اسلامی به مثابه یک مکتب تمام عیار که پایه‌های معرفتی داره، مبانی اخلاقی داره، ایدئولوژی سیاسی داره، رژیم اقتصادی داره و اهداف حقوقی خاص، داریم از انقلاب اسلامی به این مفهوم و در این سطح صحبت میکنیم، نه فقط یک جنبش توده‌ای اجتماعی که تو مباحث جامعه شناسی انقلاب براش ذکر تاریخ میکنن که تاریخ تولدش فلان وقته، تحولاتش هم به لحاظ جناح‌بندی ها و جریان ها اینا فلان و فلان و فلانه و تمام شده رفت. وقتی از نسبت انقلاب اسلامی و مدرنیته صحبت میکنید به همون معنا و به همون جدیتی که مدرنیته امروز هسته و هسته یک هویت یک تمدن جدید و معاصر در دنیاست، داریم از انقلاب اسلامی در این سطح صحبت میکنیم. یعنی مدعی هستیم که ما با یک دکترین روبرو هستیم، منتها دکترینی که از اجمال به تفصیل درمیاد در طول زمان. همونطور که مدرنیته و تمدن فعلی غرب ظرف 400-500 سال تحقق پیدا کرد و به تدریج اونی که امروز هست شد انقلاب اسلامی، تا به حال 30 ساله که فرصت داشته شکوفه‌های خودش رو بده، ولی شکفتن تمام عیار یک فکر انقلابی و دینی تو ابعاد تربیتی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی تا برسیم به علمی، هنری، ادبیات، سینما زمان میبره، در صورتی که موتور انقلاب خاموش نشه و در صورتی که نظریه پردازان، تئوریسین‌های انقلاب دهه به دهه فعال باشن. با حفظ این دو شرط اون وقت چند دهه و چند صده فرصت لازمه که این اجمال به تفصیل در بیاد، یعنی در ابعاد مختلف روز به روز خودش رو بیشتر عرضه بکنه و در معرض قضاوت قرار بده. بعضی از تلاشایی که توی 30 سال شده، یکیش تأسیس همین دانشکده خود شما، ما این همه از جمله گام‌هایی بوده در این مسیر و توأم با افت و خیز، این که چقدر بتونید از ابزار مدرن در خدمت اهدافی که نه طبق تعریف سنت در مباحث آکادمیک غرب، نه طبق تعریف مدرنیته به طور مطلق جان میگیره و نسبتش با هم سنت و هم مدرنیتهی که در غرب معیار قضاوت قرار گرفته، نسبت به قول منطقی نسبت اون خصوص من وجهه، یعنی اشتراکاتی داریم با سنت اونها و تضادهایی داریم با سنت اونها، اشتراکاتی داریم با مدرنیتشون و تضادهایی با مدرنیتشون. و خواهم گفت به همین دلیل این انقلاب رو نباید با معیار دوگانه سنتی و مدرنی که اینا جا انداختن تو دنیا سنجید. این توی قوطی کبریت جا نمیشه، معیارهای جدیدی لازم است، همطور که اونها بر اساس مبانی خودشون و برای اتفاقات تاریخی و گذار تاریخی جوامع خودشون تئوری ساختند و بافتند، ما باید برای تحولات اجتماعی خودمون بر اساس مبانی خودمون تئوری بسازیم و این کار دانشگاه و حوزه است. ولی گذر از خروج از اجمال به تفصیل زمان میبره، در صورتی که موتور انقلاب روشن باشه و قدرت نوزایی داشته باشه و یک انقلاب عقیم به لحاظ ذهنی نباشه و به لحاظ عملی هم التزامش رو به اصولش حفظ بتونه بکنه، به خصوص در عرصه حاکمیت. نکته سومی که تو باب مقایسه انقلاب اسلامی و مدرنیته باید عرض بکنم نسبت این دوتا مقوله اینه که در باب این نسبت البته صحبتم شده قبلا، به موافقت و مخالفت و با معیارهای مختلف. اینجا میشه هم یه مقایسه فلسفی و ایدئولوژیک کرد بین این دو مقوله، هم میشه به تاریخ تطبیقی اونها، یعنی بحث تاریخی اشاره کرد که حالا فرصت ما چون کوتاهه به نحو مصطفا نمیتونیم بپردازیم، من مجبورم گزینش بکنم روی یکی دو تا نکته دست بگذارم. بنابراین اینجا تو بحث ما وقتی از مدرنیته صحبت میکنیم بیشتر توجه ما رو ابعاد سیاسی مدرنیته است قاعدتا، وقتی داریم نسبتش با انقلاب اسلامی میسنجیم، والا این بحث خیلی دامنش وسیع‌تره، شما میتونید رو معرفت شناسی به اصطلاح مدرن بحث بکنید، رو فلسفه مدرن، رو انسان شناسیش، رو جهان بینیش، بعد تو عرصه علوم اجتماعی در تک تک علوم اجتماعی بحث تطبیقی میشه کرد، ولو به طور اجمالی و ریشه‌ای که بحث هم یه جایی واقعا رادیکال و ریشه‌ای هست و نه لزوما همه جا. اگر بحث ما امروز در سنجش انقلاب اسلامی و مدرنیته سیاسی است یا سیاست مدرن غرب، سوالات اینجا قابل تره که من فقط اشاره میکنم، پاسخش رو اونجا نمیخوام بدم به تفصیل. اگر مدرنیته سیاسی همون لائیسیته باشد، طبیعتا ما یک وضع داریم. اگر مدرنیته سیاسی صرفا اشاره باشه به روش‌هایی مثل دموکراسی، مثل تفکیک قوا و انتخابات و از این قبیل، پاسخهای دیگه‌ای به پرسش از نسبت انقلاب اسلامی و مدرنیته ما داریم که بدیم. راجع به نسبت انقلاب اسلامی و مدرنیته، حداقل تو تحلیلایی که تو 30 سال گذشته در داخل و خارج کشور شده به موافقت یا مخالفت، من 3 تحلیل عمده رو دیدم که باز چون فرصت نیست فقط تیترش رو عرض می‌کنم، دوستان احتمالاً خودشون عادتاً در جریان هستن، راجع به هر ستاش هم بنده خودم نظر دارم، یعنی به نوبه خودم نظر دارم ولی نمی‌پردازم، فقط نظریه مختار رو، اونی که به عقیده ما درست‌تره، بهش توجه میکنم که نظر چهارم. یک تفسیر و تحلیل این بود که انقلاب اسلامی گامی در جهت مدرن شدن بود، یعنی یک مدرنیته ناتمام. تو این تعریف مبنای تعریف اینه که مدرنیزاسیون، مدرنیزیشن یا دموکراسیزاسیون مساوی است با سکولاریزاسیون، مدرن شدن مساوی است با سکولار شدن و ما در راه سکولار شدن هستیم و سکولاریزاسیون تا به اصطلاح آینده محتوم همه جوامع بشری است یه جبریز قاعده تاریخ مقاومت ناپذیره و داریم به سوی دموکراسی تمام عیار که از نظر اونا دموکراسی لایکه و مردم سالاری دینی یک مردم سالاری مرحله گذار است، گذار از نظام سنتی سلطنتی به نظام مدرن لایک. و این مرحله گذار طی میشه. خیلی زور زدن تو همین دهه گذشته فاتحه شو بخونن بگن مرحله گذار تموم شد رد شدیم رفتیم، ولی چون تحلیل ها غلطه از جمله به دیوار خوردن و هم برای خودشون هم برای دیگران مشکل درست کردن. یه تحلیل دیگه اینه که انقلاب اسلامی واکنشی بود در برابر مدرنیته، یه ضد حمله بود به مدرنیته، که از جمله تحلیلایی که شنیدید بارها که انقلاب اسلامی اصلا چرا تحقق پیدا کرد در این جامعه، این رو تعبیر میکنن به استفراغ توسعه، یه استفراغ ملی صورت گرفت، واکنشی بود در برابر مدرنیته. سنت به روش بنیادگرایانه، به روش فوندامنتالیستی در برابر مدرنیته واکنش نشون داد، اسمش شد انقلاب اسلامی. ولی قطعا یک موجود موقته و امکان بقا، تاریخاً امکان بقا نداره. تفسیر سومی که از این قضیه شد اینه که نه، نگیم یک مدرنیته ناتمام بود یا یک واکنش در برابر مدرنیته، بگیم این هم نوعی بومی، مصداق بومی از مدرنیته بود، یه مدرنیته مذهبی بود و ایرانی، مدرنیته ایرانی و مذهبی. و مرحله بعد سکولار شدن ساختارها و بعد سکولار شدن توده هاست که این دیروز امروز و فردا داره، ولی دیروزود داره ولی سخت و سوز نداره. تو بعضی جوامع این مرحله هر شده چند قرن طول کشید، مثل اروپا که چند قرن طول کشید تا به این مفهوم همه چیز سکولاریزه شد و دین باهاش رفت، ولی معتقدن با توجه به اون تجربه و فشار خارجی این مرحله در کشورهای اسلامی و در ایران و اینها چند دهه بیشتر طول نخواهد کشید. اینم یک تفسیر. و بعدم مثال میزنم، یه وقتی امام بحث ولایت مطلقه فقیه رو که مطرح کرد، دوستان حالا اونا که جوانترن که یادشون نیست، ولی اون موقع دو سه تا تفسیر شد از بحث امام. یه عده گفتن که خب ولایت مطلقه فقیه که هم حکومت مطلقه فردیه، این استبداد آخوندی استبداد دینی است، شق مقابلش هم حکومت مشروط است. این قطعا غلط بود. ولایت مطلقه فقیه که امام گفت مطلقا به معنای حکومت مطلقه فردی و در تقابل با حکومت مشروطه نبود، چون امام صریحا از هم خود نجف این تعبیر هست تو بحثای ولایت فقیهش که ولایت فقیه حکومت مشروط هست، متأ مشروطه اسلامی است نه مشروطه لایک. متأ یه تفسیر دیگه هم بود که من به اون توجه دارم، گفتم ولایت مطلقه یعنی اینکه به نام مصلحت نظام و منافع ملی بشود شرع و قانون رو موقتا تعطیل کرد یا اجراشو به تأخیر انداخت، این به اسمشو میذارن مصلحت اسلامی نظام و اینا، اما بهترین بهانه و بهترین محمل است برای سکولاریزاسیون جامعه. بنابراین فردا ما تعمیمش میدیم، میگم آقا بله بنا به خاطر منافع ملی کل شریعت رو بذارید کنار، ما وقت تفاوت دیگه نخواهد بود بین حکومت دینی و حکومت لایکی. هم تفسیر بود که عرض شد که ولایت مطلقه خودش بهترین روش برای سکولاریزاسیون در حکومت و جامعه است. و گفتن ببینید چطور این انقلاب اومد مذهبی ها رو، توده های مذهبی رو اهل انتخابات و تلویزیون و تکنولوژی و همه چی کرد، در حالی که اینا اصلا امکان نداشت قبلا یه اقشار متدین مذهبی تو روستا، تو شهرستان، تو شهر، طبقات پایین شهر، اینا اصلا محال بود وقتی بیان این کارا رو بکنن. فقط مذهب بود که میتونست زنا رو از تو خونه ها بکشونه تو دانشگاه ها و پای صندوق انتخابات و فلان و اینا. دیوارها رو این انقلاب ظاهرا، این انقلاب مذهبی دیوارهای سنت رو خراب کرد و قشر مذهبی و به اصطلاح اینا قشر سنتی رو از کنج خانه ها و نهادهای اجتماعی ما قبل مدرن کشید به سمت نهادهای مدرن. خود مذهب اینا رو به اصطلاح مدرن کرد، اما بعد از اونش دیگه نمیتونه، نخواهد توانست به طور قهری نمیتونه کنترل بکنه، سردها رو شکست، ولی دیگه بعد نمیتونه اینا رو جمع‌بندی کنه و مهار کنه و استفاده که تو ذهن ایدئولوگ‌های مذهبی است ازش بکنن. این سیل میره، خراب میکنه و میره. نباید اول تعبیرش اینه، این قول نباید از بطری بیرون میامد. وقتی که خودتون از بطری آوردینش بیرون و آموزش دادید به جامعه که اصلا روح قناعت سنتی و روح خانه‌نشینی و روح اون وضعیتی که زنان جوانان اکثر متدین داشتن، اعتماد به حکومت ها نداشتن، تلویزیون نمی خریدن، پای صندوق انتخابات نمی آمدن، سوار حتی ماشین بعضیشون نمی شدن، رادیو گوش نمیگردن، شما همه این دیوارا رو خودتون شکستید، آمدید به نام حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی، همه رو به تعبیر اونا همه رو آلوده کردید به این نهادها و ساختارهای مدل، و بعد دیگه نمیتونید ادامه‌شو بیایید، چون این ساختارها محتوای خودش رو داره به تناسب خودش، و چون غرب توی قضیه مولدتر از ماست فعلا، بنابراین شما عملا مغلوب میشید تو این نبرد و به دست خودتون آوار کردید رو سر خودتون. وجه سیاسیش هم همین اواخر دوستان دیدن تو تحلیلی که کردن اینه که اینا گور خودشونو به دست خودشون کندن، بعد مثال زدن از جمله‌ای که زنان و دختران رو کشوندن از تو خونه‌ها، توی دانشگاه‌ها و توی پارلمان و توی شورا و این ور و اون ور و اون ور، و اینا عواقب داره. عواقب بعدیش یکیش نمیدونم فروپاشی خانواده است، یکیش فردگرایی است، یکیش چی، هر چه ابزار تکنولوژی بیشتر بیاد. اینم یه تحلیل بوده، من این تحلیل رو البته قبول ندادم و معتقدم اینجا مغالطه بین ابزار و اهداف با صورت گرفته. توجه ندارم که دقیقاً انقلاب اسلامی، یعنی ایده اسلامی برای ساخت جامعه سازی اسلامی در این دوران، و اون چیزی که اینا اسمش رو می‌ذارن سنت‌های مسیحی و فئودالی که آلوده می‌شد به تکنولوژی و فروپاشیده می‌شد، واقعاً تفاوت داره. اینم توضیحات زیاد داره، من عبور می‌کنم، می‌رسیم به نظریه چهارم که تفسیری که بنده شخصاً بهش بیشتر گرایش دارم، و اینه که انقلاب اسلامی، اونی که امام به عنوان بنیانگذار و رهبری انقلاب مد نظرش بود و تا آخر پیگیری کرد، یک اساساً یک پروژه مستقل و تأسیسی بود و جداگانه، یعنی نه تقلید از مدرنیته غرب اون چیزی که امام بنیانگذاری کرد. ممکنه تو جریان‌های مختلف، تو انقلاب، تو حکومت قبل و حتی الان، کسانی باشن که اساساً مقلد غرب باشن، وابسته باشن حتی به غرب، یا کسانی باشن که اصلا کینه شطوری داشته باشن نسبت به هر چیزی که از غرب آمده، بدون تفکیک بین اینکه آیا هر چیزی که غربی سکولار است، آیا هرچی که از غرب آمده غربی است. این قدرت این تفکیکا رو نداره. یه دوی کینه شطوری با هرچی که از غرب آمده این نجس سکولار مادیه. یه دم از اون طرف اساسا معتقدن که ما مدرن شدن راهی جز غربی شدن نداره و پیشرفت راه حل جز سکولار شدن نداره. اینم یه عده. هر دو تیپشون هم تو انقلاب هستن، بودن، هم تو حکومت جمهوری اسلامی در تمام این 30 سال بودن، همین الان هم هستن. گاهی ضعیف میشن، گاهی قوی میشن، همینطوری تو رفت و برگشت. باز دوباره در آینده هم ممکنه بیاد. اون خط درست فکری که من خودم فکر میکنم باید اینجوری تحلیل کرد انقلاب رو، اینه که امام مبناش نه تقلید از مدرنیته غرب بود، نه تقابل ذاتی با مدرنیته غرب. کاری که امام کرد دور زدن مدرنیته بود. کاری که انقلاب اسلامی کرد دور زدن اصل مسئله بود. به این معنا که من اساسا بنا نیست تا جایی که تو آمدی از اونجا به بعد شروع کنم به موافقت یا مخالفت شما. ما اساسا معیار و مبنای دیگری داریم، نقطه عزیمت دیگری، اهداف دیگری و ترمینولوژی دیگری. بنابراین شما دیدید امام که آمد اصلا از هیچ کدوم از ادبیات‌های مرسوم تو دنیا در وجهه چپ یا راستش، مدرن یا ضد مدرنش استفاده نکرد. اساسا یک کلمات دیگری تو انقلاب ما ابداع شد، اختراع شد، آمد تو زبان، کلماتی که هیچ سابقه‌ای در هیچ انقلاب دیگری نداشت. از کلمه مستضعف و مستضعفین بگیرید تا مسئله شهادت و شهید، تا مسئله ولایت و از این قبیل. اینا نه تو انقلاب فرانسه سابقه داشته، نه روسیه، نه هیچ جای دیگر. در واقع کاری که امام کرد این بود که مدرنیته رو مسکوت گذاشت، زمین بازی رو عوض کرد. گفت چرا ما بیام تو زمینی که شما کشیدید، زمین بازی که شما رسم کردید، طبق قواعد شما با داوری شما بیان بازی بکنیم، که بعد شما سوت بزنید بگید که ما از کی مدرنیم، از کی مرتجعیم. نه، اصلا ما هیچ زمین بازی دیگه خودمون این کنار ترسیم میکنیم، قواعدش هم خودمون مینویسیم، داوری شما رو هم قبول نداریم، نه با شما دشمنیم نه با شما دوستیم، ما ملاکای دیگه، بر اساس ملاکای خودمون با شما دوستی و دشمنی خواهیم کرد از این به بعد. این به تعبیر خود اونها یه پارادایم جدید، یک شروع جدید، یک سرمشق جدید. هم بنیادگرا هم مدرنیست ها به نحوی معیار قضاوت رو مدرنیته دانستن، معیار سنجش رو، منتها یکیشون له یکیشون علی. سنتی هم که خب اساسا منفصل و منزوی، ولی انقلاب امام آمد یه معیار جدیدی تعریف کرد. تو این معیار سوال، آیا به مدرنیته توجه دارید یا ندارید؟ اصلا دور زدن مدرنیته یعنی چی؟ توجه دارید به اینکه یه پدیده اتفاق افتاده در چند قرن اخیر، از در اروپا شروع شده و بعد بر دنیا امروز مسلطه، در وجه‌های سیاسی، اقتصادیش، علمیش، اخلاقیش، فرهنگیش تا میلیتاریستیش، اینو قبول دارید اصلا چون این چیزی هست یا نیست؟ بله قبول دارید. یعنی چی دور زدید؟ یعنی چی پارادایم جدیدی تعریف کردید؟ معنیش اینه توجه به مدرنیته دارید؟ بله. توجه به مدرنیته به عنوان یک تجربه آری، اما توجه به مدرنیته به عنوان یک معیار نه. این به نظر من کار بزرگ امامه و شروع هر نوع مقایسه بین انقلاب اسلامی و مدرنیته و به طور خاص مدرنیته سیاسی باید از اینجا به نظر بنده باشه. نکته بعدی اینه که اصلا تعریف مدرنیته چیه؟ شما میدونید تا همین الان یه چیزایی همتونه همه به هم میگن، موافقت مخالفت گوشا پر میشه، چشما پر میشه، هیچ کس ولی حاضر نیست شما یقه هر یکی کسی رو بگیرید که آقا یعنی چی این کلمه. میگه من نمیدونم، بقیه دارن میگن، همینی که بقیه دارن میگن. از بقیه هم که میپرسی همینو میگه، از هر کس میپرسی آخرش میگه. شما میدونید دوستان وارد میدونید تا همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم هیچ تعریف واحد شفاف آکادمیک از مدرنیته داده نشده است. از این فوکو که از تئوریسینای به اصطلاح پست مدرن میدوننش که خودش میگه من همچی تعبیر راجع به خودم ندارم، ازش پرسیده بودن آقا پست مدرن چیه که شما جزء تئوریسیناش اینا، گفت من والله نمیدونم پست مدرن چیه، چون نمیدونم هنوز نفهمیدم مدرنیته چیه. هیچی، هم توی اسم این که من میگم معلوم نیست چیه، شما با خودتون ممکنه تعجب بکنید که این چه حرفیه. در سر اینکه ریشه های معرفت شناختی مدرنیته یعنی معرفت شناسی مدرن چیه اختلاف، در غرب اختلافه نه در اینجا. راجع به زمان بندی و مرحله بندی های تاریخی مدرنیته اختلاف نظر، راجع به فلسفه ها و فیلسوفان مدرنیته اختلاف نظر، در تک تک علوم اجتماعی ایدئولوژی های مختلف و متضاد مدرن نفوذ دارند و تو جهتگیری های سیاسی اقتصادی حتی شما حالا مسئله هنری مواردید در اون در هنر سینما مجسمه سازی و رمان حتی تعریف این که معیار مدرن تر بودن در اینها چیه اینا کاملا اختلافی و حتی گاهی سلیقه‌ایه و دست کم ایدئولوژیک. بنابراین یک تعریف مدرنیته چیست؟ هیچ تعریف شفاف و واضح آکادمیکی وجود نداره. تعریف مشخص واقعی، هویت واقعی شخصی در کار نیست. هر کسی آمده از منظر ایدئولوژیک خاص خودش یا منافع خودش یه جوری سنت رو، یه جوری مدرنیته رو و یه جوری بنیادگرایی رو تعریف کرد. دو، غرب جا انداخته که مدرنیته غرب یک مقوله جهانی است. سه، تلقین کردن به همه که مدرنیته یک مرحله ای از تاریخ است. حتی آخرین مرحله تکامل تاریخ، رشد خطی بشر است. چهار، به همه تلقین کردن که علاوه بر این که ما داریم یه توصیف واقع‌گرای محض داریم ارائه میدیم از مدرنیته به عنوان مرحله عالی‌ترین مرحله تکامل تاریخی بشر یا به قول خودشون پایان تاریخ، اساساً یک توصیه است به همه بشریت، یعنی بار ارزشی داره، فقط توصیف نیست. و پنجم یا ششم، این که به همه آموختن و باوروندن که یه امر لابدی است، یه جبره، یه مرحله گذاره داره طی میشه. همون حرفی که مارکسیستا میزدن، این هم همینطور، اون گذار مارکسیستی تاریخ، این هم گذار لیبرالیستی تاریخ که اساسا یک جبر و گذاره، یعنی قابل مقاومت نیست و توهین به شعور و اراده همه ملت هاست. نهایتش این که تقسیم مدرن سنتی شده به معنای خوب و بد، شده تقسیم سیاه و سفید ایدئولوژی. من همیشه حالا بنده این توصیه رو دوستان خودم میکنم به عنوان یک شخص وارد، یعنی خودم من این روشم، هیچ وقت وارد هیچ بحث نظری یا ارزشی راجع به سنت و مدرنیته نمیشم الا بعد از اینکه دو طرف مسئله تو اون جلسه کاملا روشن باشه که منظور از دین چیست و منظور از مدرنیته چیست و منظور از سنت چیست و منظور از بنیادگرایی چیست. اگر این سوالو نکنه، همه آخر فکر میکنن اگه این سوالو بکنن خیلی سوال بدیه، این سوال خوب نیست بپرسیم. واجب ترین درست ترین پرسش اول هر بحث همینه، چون ده ها تعریف متضاد از اینا وجود داره. هر کسی بنا بر حرف خودشو داره میزنه، خودش میگه خودش میخنده، خودگویی و خودخندی اونم برای خودش هم برای خودش، فکر میکنن دارن با هم دیگه حرف میزنن، هر کسی داره برای خودش حرف میزنه. این نباید اجازه داد، باید ابهام زدایی و شفاف سازی بشه. در وجه تاریخی فلسفه سیاسی مدرن یا مدرنیته سیاسی رو معمولا اینجوری تعریف کردن، در وجه تاریخی عرض میکنم، چون بحث فلسفیش خب طولانی جاشم اینجا نیست. اون فلسفه سیاسی سکولاری که به خصوص از قرن 17 یعنی حدود 4-5 قرن پیش به تدریج تئوریزه شد، صورت بندی شد، تو قرن 18 توسط روشنفکران بست تئوریک پیدا کرد، همون از اجمال به تفصیل در آمد، از کتابای فلسفه و کتابخونه ها آمد توی سمینارها و تئاتر و روزنامه نگاری و امثال ولتر و دیگران و دیگرانی کارا رو کردن، ژورنالیستی شد، عمومی شد، توده‌ای شد تقریبا، و یک قشر، یک طبقه ای تحت تاثیر این مبانی تربیت شد توی هنرمندا، توی رمان نویسا، توی روزنامه نگارا، توی نمایشنامه نویسا. اینا تو قرن 18 مطرح شد. اسمش هم به همین دلیل رو میذارن عصر روشنگری یا قرن روشنفکران. و تو قرن 19 به شکل ایدئولوژی های سکولار چپ و راست جزمی ظهور کرد. تو قرن 20 ساختار سازی کرد، در اروپا و آمریکا رژیم های مستقل تعریف شده سیاسی تشکیل داد و با وجه امپریالیستی تبدیل شد به گفتمان حاکم در جهان، چنان که تا امروز هست. و تو چند دهه اخیر خودشون مشغول ساختار شکنی از خودشون شدن. صحبت از نفی ایدئولوژی و نسبی گرایی و اینا شد که اینا به نظر من باز یک تعبیر دیگری است، برجسته کردن بخشی از مدرنیته است در برابر بخش دیگرش، ولو اسمشو میذارن پست مدرن. نوعی به بن‌بست رسیدن مدرنیته است. مدرنیته به مرحله‌ای رسیده که بعد از چهار قرن باید پاسخگو باشه، باید پاسخگوی دیدگاه‌های نظری و عملکرد خودش باشه، نمیتونه پاسخگو باشه. بنابراین از وجوهی به سمت وجهی از مدرنیته به اصطلاح جابجا شده و اردوکشی داره میکنه. و این یک نوع اعلام بن‌بست تاریخی مدرنیته است. اینم البته تا اینجا که بنده میام یه ادعاست، احتیاج داره به استدلال که باز فرصت نمیکنم وارد تفصیلش بشم، مگر باز بحث دیگه نوبتی دیگه. انقلاب اسلامی از این طرف، انقلاب اسلامی عظیم‌ترین جنبش مردمی اگر نگیم قرنها، باید گفت دوران معاصره. به اعتراف خود جامعه شناسان انقلاب ها در قرن و در دنیا که گفتن این توده‌ای‌ترین انقلابه، که انقلاب کبیر فرانسه در برابرش انقلاب صغیره. اینو به شما بگم نه از باب تعصب، به عنوان یک نگاه تاریخی. شما برید ببینید انقلاب اون چه که به نام انقلاب فرانسه یا روسیه مطرح شده، اینا چقدر توده‌ها رو، مردم رو تونستن بسیج کنن و در چه سطح، در چه سطحی قابل مقایسه با این انقلاب نیست. اگه انقلاب فرانسه کبیره، این انقلاب اکبر. اگه این کبیره، اون انقلاب صغیر فرانسه است. اینا مسائلیه که باید روشن بشه، باید با استنادات تاریخی بحث بشه. انقلابی بوده مبتنی بر فلسفه سیاسی اسلام، ریشه در منابع و تاریخ اسلام و شیعه به خصوص داشته. در قرن‌های اخیر این مبانی به حاشیه رفته بود، سرکوب شده بود، امروز دوباره بیدار شده، در حال ساختار شکنی در سطح جهان. انقلاب ما در حال ساختار شکنی است، داره شالوده جهان معاصر رو داره در هم میپاشه و میشه. یه حرف این تافلر زده تو کتاب جابجایی قدرت، دو جلد کتاب از جابجایی قدرت و جابجایی ثروت، دوستان دیدین حتما. یه فصلی داره راجع به امام و انقلاب ایران، و اواخر فصل مختصریه، اشاره میکنه به فتوای امام سر قضیه سلمان رشدی. میگه همه به آثار زلزله سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی که انقلاب ایران ایجاد کرد تو منطقه و جهان دارن توجه میکنن. من به یه چیز مبنایی تری توجه دارم و از اون نگران شدم و به همه توجه میدن، و اون مسئله اینه که خمینی کاری که کرد این بود که اساساً مبانی ما رو شالوده شکنی کرده. فقط مسئله این نیست که آمده خاورمیانه رو گرفت و اسرائیل تهدید میشه و ایران رو که برای ما یه اسرائیل دوم بود از ما گرفت به توسط مردم و نفت و مسائل مختلف. این اصلا مبانی ما رو، هویت ما رو، مشروعیت ما رو، اتوریته ما رو برده زیر سوال. داره میگه که تمام این 400 سال راهی که شما آمدید هیچ، قشنگ ما رو دور زد، انگار ما نیستیم. خیلی تعبیر قشنگی داره. تافلر میگه اصلا انگار ما نبودیم، انگار ما نبودیم، انگار این 400 سال همه خفه شدن، هر کس حرف میزد، حتی اونایی که میخواستن از ما انتقاد بکنن مجبور بودن با ترمینولوژی، با ادبیات ما، با معیارهای خود ما، ما رو یه نقد فرعی مختصری بکنن. این آمد از اساس بازی رو به هم زد، گفت من نگران اینم، هیچ کس توجه نداره به این قضیه. یعنی چی حکمی که برای سلمان رشدی این داده؟ برای یک شهروند یک کشور دیگه، اونم یک شهروند غربی، اونم سر یه مسئله مذهبی فتوا میده، این اونم اینجور فتوا. این تمام اتوریته ما رو و مبانی ما رو زیر سوال برد. اولا مذهب چیزی نبوده که بخوای راجبش واکنش نشون بده. آزادی مذهب، مدارای مذهب، مذهب من بخوام به مذهب تو فحش بدم، مذهب ارزش نداره. اونی که مهمه، رگ غیرت باید به جنبه، اون منافع، نفته، اون ثروته، قدرته. سر اونا ما خونمون به جوش میاد، سر مذهب دیگه حرفا نیست. و بعد نیشن استیت، دولت ملت، اینا چی شد؟ تو برای شهروند یک کشور دیگه حکم میدی؟ اون میگه من نگران اینم که تمام گفتمان ما، پارادایم ما، ایدئولوژی ما رو گذاشت زیر پاش هستن و همه داریم نگاه میکنیم، هیچ غلطی هم نتونستیم بکنیم، حرفشو ماسون، حرفشو همه جا تنفیذ کرد. این میگه خطرناکه، خیلی حرف مهمی، خیلی حرفش بسیار مهمه. حالا یه عده بحث‌های سیاسی نظامی می‌کنن، مثلا این برژنسکی یا کیسینجر اخیراً بحثایی که سر یکی دو سال اخیر چند بار این مقاله رو اینجوری نوشتن به این مضمون که آمریکا ما جرأت نداریم با ایران وارد جنگ بشیم، چون می‌دونیم ایران فقط یک کشور و یک ملت و یک ارتش نیست، یک گفتمانه، یک ایدئولوژی بین‌المللیه و اگر درگیر شیم این عباراتش میگه ما اگر درگیر شیم با ایران یک نبرد جنگ جهانی سوم، تعبیرش اینه، عیناً جنگ جهانی سوم و یک نبرد بین‌المللی شروع میشه که از شمال غرب آفریقا، از اعماق آفریقا تا آسیای شرقی ادامه خواهد داشت و تمام شمال آفریقا و خاورمیانه رو تبدیل میکنه به گلوله‌های آتش. و بعد برژنسکی میگه این جنگ حداقل 20 تا 30 سال طول خواهد کشید و بعد از این جنگ ممکنه ایران تخریب شده باشه با بمباران، اما بعد از این جنگ دیگه چیزی یا لااقل امپراتوری به نام ایالات متحده دیگه وجود نخواهد داشت و آمریکا برای همیشه تمام خواهد شد. اینا تعویض سیاسیشونه. از این مهمتر این حرفیه که به نظر من فوکویاما این تافلر میزنه، این حرف به نظر من خیلی عمیق‌تر از این بحثایی که برژنسکی و کیسینجر اینا میگن. این مسئله اصلی که انقلاب داره ساختار شکنی میکنه در سطح جهان، ساختارهای ایدئولوژی، ساختارهای معرفتی، ساختارهای اخلاق مادی، ساختارهای سیاسی اقتصادی داره ساختار شکنی میکنه و باید ما به این مسئله توجه بکنیم. اگه از این مرحله بتونه درست این انقلاب عبور بکنه، عملاً پروژه تمدن سازی جدید اسلامی استارتشو خورده و اگر تو دهه‌های آینده تحکیم و تعمیق بشه و راه طی شده رو برنگردیم و برنگردند تا 40-50 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، این اجمال به تفصیل یه مقداری در بیاد، مرحله جدیدی تو حیات بشر شروع شده و در حیات امت اسلامی که تا چند قرن تا قرن‌ها تمدن اسلامی مرکزیت خواهد داشت در جهان و گفتمان جهانی می‌شود. هزینه‌شون تا همین الان باید بپردازیم و ما و شما باید بپردازیم. نسل بعدی کاری که از این نسل برمیاد از نسل بعد بر نمیاد، اونا توی صحنه نیستن. مثل حسرت خوردن الان نسل‌های ماست برای که یا لیتنی کنتو معک، میگه ما کاش من تو عاشورا بودم، کاش که ما تو نهروان بودیم، کاش که و کاش که بودیم، نبودیم. نسل‌های بعد راجع به این یکی دو نسل ما توی چند دهه اول همین قضاوت رو خواهند داشت، لا اله الا که اینا چقدر ساده لوح بودن، چقدر ساده گذشتن از این دستاورد بود، اگه ما بودیم نمیذاشتیم این کار بشه. اینا یادتون باشه ما نیستیم، شما هستید. 2300 سال بعد اون موقع ببینید همین حرفا زده خواهد شد. تو مرحله ساختار شکنی هستیم، تو مرحله خروج از اجمال به تفصیل هستیم و تمام خطرات و مشکلات و مجاهدات دو سه دهه اخیر تو این مجرا قابل تعریف و قابل فهمه. یه آلترناتیو مطرح شده، یه بدیل جدید، یه پیشنهاد جدید برای بشریت. یک جوان 30 ساله وارد رقابت شده با یک غول 400-500 ساله، درست چیزی شبیه مواجهه داوود با جالوت، درست یه اتفاق داره میفته الان. میدونید داوود با یک فلاخون، با یک سنگ زد جالوت رو و اون سپاه عظیم رو متلاشی کرد. همه میخندیدن وقتی آمد جلو، همه دستش مینداختن که این دیوانه کی آمد اینجا، دیوانه کی چی میگه، یه بچه. با یک فلاخون با یک سنگ زد و سپاه جالوت منهدم شد و مسیر تاریخ بشر عوض شد. همچین وضعیتی هست. نکته دیگه این که باید توجه داشت که مدرنیته سیاسی تو این وجه قالب فعلیش امروز توی به خصوص دهه اخیر نظام سیاسی لیبرال سرمایه‌داری است، چون وجه چپ مدرنیته تقریبا دچار فروپاشی شده، لااقل اجالتا و موقتا به محاق رفته. ما توجه اصلیمون رو باید متوجه نظام سرمایه‌داری لیبرال بکنیم که چه مزایا و نقاط قوتی داره و چه نقاط ضعفی داره و چه خطراتی از ناحیه اون ما رو تهدید میکنه و چه فرصتهایی از ناحیه این نظام و این پارادایم در اختیار انقلاب اسلامی هست. تو این وجه از سنت سیاسی به اصطلاح مدرن یک تفکیک سوری تو رو کاغذ البته بین سیاست و اقتصاد صورت گرفت، یعنی بین دولت و جامعه مدنی، ولی در واقع جامعه مدنی اسم مستعار برای کمپانی‌های سرمایه‌داری که به لحاظ ایدئولوژیک مروج لیبرالیسم و اباحه‌گری با شعار آزادی بوده از در قرن 17 و 18 در اروپا، در حالی که اتفاقا با اینکه ظاهرا باید نهاد ثروت از نهاد قدرت می‌خواست رها بشه، ولی در واقع اینجوری بود که نهاد ثروت بر نهاد قدرت مسلط شد. قبلا در دوره سنت پادشاهی در اروپا نهاد قدرت بر نهاد ثروت مسلط بود، در دوره مدرن و جدید نهاد ثروت بر نهاد قدرت مسلط شد، یعنی نهادهای سیاسی و حتی فرهنگی کلا تحت تسلط نهادهای ثروت و کمپانی‌های سرمایه‌داری در آمد. یک نکته من اینجا میخوام عرض بکنم که اینم خیلی مخالف داره، شاید هم حالا نمیدونم تو این قضیه دوستان فکر کردن قبلا یا نه، این نظر باز شخصی بنده است، حاضرم ازش دفاع بکنم. شما میدونید سه تا به اصطلاح انقلاب رو به عنوان استارت تحقق تاریخی مدرنیته سیاسی دونستن. اسمش رو گذاشتن انقلاب. یکی انقلاب انگلیسه، مرحله اول به نام مشروط خواهی تو قرن 17، یکی انقلاب آمریکا و فرانسه تو قرن 18 که به اصطلاح مؤسس مفهوم و بنیاد جمهوری خواهی و بعدم مسئله نیشن استیت و دولت ملت و ایناش. این واقعیت که از قرن 17 تا امروز شعارهای مثل آزادی، حق انتخاب، رقابت، فردگرایی، انسان محوری، مردم سالاری تقریبا نا پوشش‌های تبلیغاتی شدند برای توسعه بی‌دردسر نظام سرمایه‌داری جدید، امروز شواهد زیادی داره. قبل از طرح مفاهیم مثل جمهوریت و دموکراسی تو قرن 18 و در فرانسه و امریکا، از همون قرن 17 که مفهوم مشروطیت و سلطنت مشروطه تو انگلیس مطرح شد که برای غرب اینا همه تازگی داشت و لذا مدرن یعنی نو خوانده شد در برابر سنت مسیحی و فئودالی اروپا و شروع مدرنیته سیاسی حساب شده، قرائن زیادی وجود داره که اون چه که انقلاب با شکوه ضد سلطنتی انگلیس نامیده شده در قرن 17 نه انقلاب بود، نه ضد سلطنت بود و نه با شکوه بود، یعنی مردمی در کار نبود، انقلاب نبود. اتفاقی که او رو شروع مدرنیته سیاسی دانستن در مباحث علوم سیاسی و ایدولوژی سیاسی، یه تعبیری داره درایدن که بعدم این هارولد لاسکی رو خیلی مفصل تحلیل و نقل کرده، میگه اون چی که در قرن 17 در انگلیس اتفاق افتاد، یک عبارت شما یادداشت کردم براتون بخونم، میگه یک مچ اندازی منفعت طلبانه و کشمکش تاریخی، جنگ ثروت و جنگ قدرتی بود بین تاجران و سرمایه‌داران نوظهور در اروپای غربی از یک طرف با دربار و پادشاه که قدرت ساختار رسمی قدرت بود از قبل. یه طبقه جدید سرمایه‌داری داشت ظهور می‌کرد و یه جابجایی ثروت باید اتفاق می‌افتاد و طبیعتاً جابجایی قدرت. اسم اینو گذاشتن و این باعث شد قدرت سرمایه‌داری بر قدرت پادشاه و دربار چربید، مقید و مشروطش کرد، محدودش کرد. اسمش رو گذاشتن انقلاب مشروطه طلبی انگلیس. اما اصل قضیه این بود که شاه مالیات‌های سنگین از سرمایه‌دارها و تاجران می‌گرفت، مداخله زیاد می‌کرد، گمرک می‌بست بر اونچه که سرمایه‌دارها از مستعمرات غرب در قاره آمریکا و آفریقا می‌آوردند. فنر مالکیت خصوصی تاجران و سرمایه‌داران زیر فشار شاه فشرده شد، بعد ناگهان رها شد. یک بار شاه و سلطنت رو زیر ضربه گرفت و جنگ ثروت بین دربار و سرمایه‌دارها بود، نه انقلاب با شکوه مشروطه‌خواهی مردم. این تعبیری است که امروز باز در اینا عبارات بنده نبود، این عبارات رو خوندم از بعضی نظریه پردازان بزرگ تاریخ سیاسی اروپا. راجع به اون چی که انقلاب آمریکا هم نامیده شده که جزء پدران جمهوری خواهی به اصطلاح است و دموکراسی، باز اونم به نظر من باید بازنگری کرد. من نمیخوام ارزشاشون رو انکار بکنم، میخوام یه مقدار دقیق‌تر غیر تبلیغاتی به مسئله نگاه کنیم. اونجوری که تلقین کردن، لقمه رو جویدن تو دهن ما گذاشتن که همه جا تو تحلیل جامعه شناختی و اینا لقمه میجوند میزنی تو دهنت، تو اگه قورت بدی مدرنی، اگه پس بیاری سنتی. نمیتونی بگی آقا لقمه رو بده من خودم از اساس انتخاب کنم، خودم بجوام، خودم قورت بدم، بدونم چی رو دارم میخورم. تحلیل دقیق و غیر تقلیدی از همه مسائل بکنیم و منصفانه ارزشاشون هم بپذیریم، اونم که به نام ارزش ها غالب شده اونم ما درست شالوده شکنی بکنیم و کریتیک نقد بکنیم بهش. دارم اونم که انقلاب آمریکا اسمشو گذاشتن این بود اصل قضیه. یه سری بخشی از استعمارچی‌های انگلیسی و اروپای غربی که رفتن به قاره جدید، غارت کردن و قتل عام و نسل کشی، بعد با سر مالیات و گمرک و اینایی که باید میدادن به دربار انگلیس، اعلان جدایی و استقلال کردن از استعمار مادر یعنی ملکه انگلیس. فرانسه و انگلیس در جنگ بود سر مستعمرات، به خصوص مستعمرات در قاره جدید. به جدایی طلبان آمریکایی کمک کرد. فرانسه مستعمرات خودش رو در قاره جدید عمدهش رو از دست داد تقریبا، ولی آمریکا هم از انگلیس جدا شد. اسمشو گذاشتن انقلاب استقلال و انقلاب جمهوریت. انقلاب فرانسه هم اگر درست موشه کافی بشه خواهید دید چقدر نسبت داره با مسئله جمهوری خواهی. اون چه که امروز تحت عنوان پارادایم حقوق بشر لیبرال مطرحه، تقریبا اکثر کدهای پارادایم تو انقلاب فرانسه اصلا وجود خارجی نداشته. من خواهش میکنم یه بار دیگه دوستان با دقت برن تاریخ انقلاب فرانسه رو بر اساس اون چیزی که خودشون نوشتن بخونن، ببینن اساساً شعاری که امروز به انقلاب نسبت داده میشه چه نسبتی داره به اون چیزی که واقعاً اتفاق افتاد تو کوچه‌های خیابون‌های پاریس.
کدام طبقات آمدن و چی می‌خواستن و مسئله‌شون چی بود و رهبرانشون کی بودن و چی می‌خواستن، اساساً چیزی که امروز به این نام. این نکته که حالا یه نتیجه جنبی هم از اینجا بگیرم، اون چیزی که به نام مدرنیته در اروپا جا افتاد محصول سه تا هولوکاست بود. در سه قاره آفریقا، آمریکا و استرالیا. سه نسل کشی. یعنی سه تا قاره سوخت، زنده زنده سوزونده شد تا اروپا، اروپای غربی و آمریکا مدرن بشن، آباد بشن. انتقال وسیع ثروت، اتفاقی که از قرن 16 تا الان افتاده توی 4-5 قرن در تاریخ بشر نه سابقه داشته و نه شاید بعد از این بشه. اینقدر انتقال ثروت، انتقال برده و نیروی کار و نسل کشی. هولوکاست در قاره آمریکا، هولوکاست در قاره آفریقا، میلیون ها آفریقایی کشته یا شدن یا کشته شدن یا به بردگی رفتن، میلیون ها بومیان آمریکا کشته شدن، اینا رفتن سرزمین دیگه رو اشغال کردن، اسمش رو گذاشتن کشف آمریکا. مثل که من دیدم خونه شما رو کشف کنم، این میشه کشف آمریکا، شروع مدرنیته. اینا همه جا رو دارن کشف میکنن، آسیا رو کشف کردن، آفریقا رو کشف کردن، استرالیا رو کشف کردن، آمریکا رو کشف کردن، اینجوری و محصولش شد مدرنیته. یه نکته دیگه هم باز اینجا عرض می‌کنم، اینا البته هر کدوم سر نخی برای بحث‌های مفصل‌تر. باز مدرنیته سیاسی یکی از جایی که با انقلاب اسلامی ما اونجا مشکل داریم تو تفاهم بر سر مسئله اینه که این اون که اسمش رو گذاشتن مدرنیته سیاسی، منادی تفکیک اقتصاد و سیاست از اخلاق و مذهب، مثلا این جزء مبانی قطعی مدرنیته غرب، یعنی اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی، اخلاق اقتصادی و اقتصاد اخلاقی اساسا تغییر میشه. سیاست رو علم قدرت بلکه فن قدرت میدونن، اقتصاد رو علم ثروت، اخلاق و مذهب هم علم نیست، معرفت نیست، اعتبار معرفتی مستقلی نداره. گزاره‌های دینی یا باید در ذیل گزاره‌های تجربی معطوف به ثروت و قدرت معنا و ویراستاری بشن یا حذف میشن به عنوان امر سنتی و امر خرافی و غیر علمی، چون وحی که اساسا نوعی معرفت نیست از نظر اینا، علم نیست. هر شود که اخلاق و مذهب هم حد اکثر امور شخصی و سابجکتیو، امور ذهنی هم متعلق به حریم خصوصی، بی ربط به حوزه عرصه عمومی و پابلیک. دین یعنی اخلاق و شریعت موانع کهن و عناصر پیشا مدرن یا سنتی در برابر مدرنیته است، و لذا مدرنیته دینی معنا نداره با این مبنایی که اینا میگن، مگر اینکه یا مدرنیتش مدرنیته خالص نباشه یا دینش دین نباشد، یا مدرنیته دینی مرحله گذاری باشد بین دین که متعلق به سنت است و مدرنیته که یه امر اساساً لائیک و غیر دینی است، حداقل سکولار و حد اکثر لائیک. چون بعضی ها میگن یه تفاوتی بین مفهوم لائیسیته و سکولاریزمه که لائیسیته دین ستیزی درش هست، سکولاریزم دین رو مبنا و منبع مشروعیت و معرفت نمیدونه، اما لزوماً باش ستیزم نمی کنه الا جایی که دین بخواد دخالت کنه تو عرصه عمومی و مزاحم قدرت و ثروت بشه، و الا به عنوان یک مسئله شخصی ای بینده. این تفکیک هم البته کردن بعضی ها، بعضی هم مخالفن که چون این تفاوت بین این دو معنا وجود داشته باشه، ولی مقایسه کردن لایسیته فرانسوی رو با سکولاریزم انگلیسی که در فرهنگ فرانسه صریحا دین ستیزی میکرد، اما در انگلیس همین روش انگلیسی که همه جا دارن تو سیاست و اقتصاد و همه جا روش انگلیسی هست که آقا چرا درگیر میشی بازیشون بده، که بعضی هم میگن اصلا سکولاریزم انگلیسی با فرانسوی یک فرقش هم همینه. بله، این تقسیم بندی ها اگر در خصوص اخلاق و شریعت مسیحی و کلیسا صدق بکنه که میکنه، اما در خصوص عناصر معرفتی اخلاقی و سیاسی اقتصادی اسلام و حقوق اسلامی غیر صادقه و ناسازگار، و یکی از نقاط عدم تفاهم انقلاب اسلامی با گفتمان سکولار مدرنیته غرب همینجاست. و الا فلسفه سیاسی انقلاب ما با روش‌ها و مفاهیمی مثل آزادی، مثل تفکیک قوا، انتخابات، نظارت، رقابت، مشارکت، مشروطیت، جمهوریت و نوعی از کثرت‌گرایی تضاد ذاتی نداره، و لذا همه اینا تو قانون اساسی ما اومده، منتها مبنای نظریشون و قایاتشون متفاوته. جدول حقوقی اخلاقی در شکل اعمال این مکانیزم‌ها در نظام سیاسی اسلام متفاوته با نظام لیبرال سرمایه‌داری، در یه جاهایی یه جاهایی هم البته شبیه، همونطور که سوسیال دموکراسی با لیبرال دموکراسی متفاوت. آخرین بخش عرایضم که حالا تا اینجا این جمع‌بندی رو توی محله عرض بکنم که همه این مفاهیم تفسیر ایدئولوژیک داشتن، اینا که عرض کردم مفاهیم بی‌طرف و خنسا به اصطلاح پوزیتیویستی نیستن، هم تو نظام سکولار چپ، هم نظام سکولار راست، هم تو نظام سیاسی اسلام قابل تعریفن فی الجمله،
فرم و روش‌هایی هم در خدمت لیبرالیسم، فاشیسم و سوسیالیسم قرار گرفتن، تا اونجایی که در خدمت فلسفه سیاسی اسلام هم قرار بگیرن مورد قبولن و توی قانون اساسی ما هم آمده دیگه، هم جمهوریت آمده، هم پارلمانتاریسم هست، هم دموکراسی و انتخابات و مردم سالاری هست، هم توقیت حاکمیت هست، هم نظارت، هم مشارکت، هم رقابت، اینا همه عناصر سیاست مدرن حساب می‌شده. اگر ایناست به این معنا، همطور که این ابزار، یعنی همطور که جمهوریت و پارلمان و دموکراسی در خدمت لیبرالیسم و فاشیسم و مارکسیسم قرار گرفت، خب در خدمت اینجا اسلام هم میتونه قرار بگیره. هر مقداری که میتونه هست قبول داریم، هر مقداری که نمیتونه و ملازم با لایسیته است، خب طبیعتاً نمیسازه با ما و تعارف هم نداریم، وتو میکنیم همونطور که اونا وتو میکنن. شما میدونید هیچ جا دموکراسی خالص هیچ وقت در تاریخ تحقق پیدا نکرده. دموکراسی به این معنی که آقا ما کل مبانی اقتصادی، سیاسی، معرفتی، اخلاقی، مدیریتیمون رو مدام با رجوع به آراء عامه تعریف بکنیم بدون هیچ پیش شرطی و هیچ ثباتی، اصلا هم چیزی نه امکان داره نه واقع شده در تاریخ در هیچ جامعه. همه جایی دموکراسی لیبراله، در خدمت لیبرالیسمه، در چارچوب لیبرالیسم تعریف میشه، یا دموکراسی سوسیاله یا انواع دیگرش. اما اون بخش آخری که میخواستم عرض بکنم، اولین تلاقی‌های مباحث مدرنیته سیاسی در ایران با فکر ایرانی است که دو تا جریان حداقل یا به لحاظی سه جریان به وجود آمد، الان هم ادامه داره این جریان. اینم من عرض بکنم و عرض مخاط میکنم، چند عبارت یادداشت کردم از صاحبان هر دو تفکر در 100 سال اخیر از مشروطه به بعد در ایران، و بعد ببینیم امام دیگه، حالا نبینیم، خود شما بعد مقایسه کنید امام در باب چه کرد، چون میگم اگه اون ببینیم من بگم دیگه یه ساعت دیگه طول میکشه، اون رو دیگه خودتون ببینید. در باب تعامل بین این دو، یعنی ابزار و روش‌های به اصطلاح مدرنیته سیاسی با مفاهیم ماهوی انقلاب اسلامی، تا امروز از مشروطه تا امروز بحثه. من راجع به جریان مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری الان صحبت هیچ نمی‌کنم. شیخ فضل الله نوری که ایدئولوژ مشروع‌خواهی، مشروع یعنی مشروطه اسلامی، مشروع طلبی یعنی مشروطه اسلامی، ما مشروطه مطلق مبهمه. شیخ فضل الله نوری آدم بسیار پیچیده‌ای بوده، علارغم اینکه هی وانمود میکنم مثل که شیخ ساده‌ای بوده و با مسائل آشنا نبوده و یا آدم مرتجعی در حاشیه بود و اول آمد تو انقلاب مشروطه بعد ترسید رفت طرف دربار و اینا، اصلا مطلق هم چیزی نیست، جزو رهبران و بنیانگذاران اصلی انقلاب مشروطه در ایران و تهرانه در کنار علمای نجف، و جز اولین کسانی بود که وقتی که مشروطه جلو آمد بعد از یه مدتی ایشون احساس خطر کرد، گفت که ما باید با همین ابزار غربی هم بایستی با احتیاط برخورد. اون سوال رو مطرح کرد شیخ فضل الله که بعد به دار کشیده شد و به شهادت رسید. این سوال رو مطرح کرد، آیا قدرت، آیا ذاتن یا عرضن قدرت تفکیک بین ساختارهای سیاسی غرب مثل پارلمان، مجلس، مثل انتخابات رو از مفاد لایکش و شریعت ستیزش و مادیش دارید یا ندارید؟ یک، آیا ذاتن چنین امکان چنین تفکیکی وجود دارد یا نه؟ دو، اگر ذاتن وجود دارد، آیا ما الان توی مرحله تاریخی در ایران، آیا ما علما، مردم، روشنفکران مسلمان، آیا چنین توان چنین تفکیکی رو دارند یا ندارند؟ این مثل اون سطلیه که داری باش آب میکشی از ته چاه، ولی اونقدر سنگینه که سطل تو رو میندازه پایین تو چاه، عوضی که تو بتونی بکشیش بالا بعدش استفاده کنی. شیخ فضل الله این سوال مطرح کرد، خیلی سوال مهمیه. ولی من حالا راجع به شیخ فضل الله نمیخوام بحث بکنم که حتی با روش‌های غربی ایشون بعد از این مدتی گفت باید محتاطانه برخورد کنیم و از سطح اول مشروطه‌خواها کشید عقب، گفت من دیگه نه، من اینجور مشروطه رو نمیخوام، چون من نمیدونم آخرش چی در میاد. ما داریم هزینه میدیم به نام دین، مردم اومدن تو صحنه، بعد معلومه چی میشه. اتفاقا آخرام پیشبینی شیخ درست درآمد، دیدید که به نام مشروطه‌خواهی، مشروطه انگلیسی، و بعدم رضا خان آمده دیکتاتوری خیلی جلادتر آمد به نام مشروطه، با همین قانون اساسی مشروطه. اما کسی که بعضی از آقایون اشتباهاً ایشون رو گفتن نماد فقه سیاسی سازگار با مدرنیته است، یعنی مرحوم میرزا ناینی، آیت الله ناینی از علمای بزرگ مشروطه در نجف، که کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ایشون که قبل از انقلاب با مقدمه مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه منتشر شد و اسمشون میشه گذاشت مانیفست فقهی مشروطه خواهی، مطالعشون هم حتما مد نظرش مشروطه شرعی بود نه مشروطه لایک. به این دلالی که الان چند تا عبارت ایشون رو عرض بکنم، اولا که ناینی، آیا چرا دارم این نکته رو اشاره میکنم، اینا اولین تلاقیهای فکر فلسفه سیاسی اسلامی است و دینی که بنیان انقلاب اسلامی است با مدرنیته سیاسی، و اون چیزی که تحت عنوان فلسفه سیاسی مدرن از غرب در حول‌وحوش مشروطه به ایران آورد، این اولین تلاقی هاست. یه موضع گیری شیخ فضل الله نوریه، ایشون تردید میکنه در امکان تفکیک قالب از فرم از محتوا. یک موضع مرحوم نائینی است. آیت الله نائینی از علمای بزرگ شما ببینید در حوزه های علمیه، همین الان هم که الانه در درس های خارج اصول و فقه از جمله اصول، یکی از کتابایی که مرجعیت داره برای کتاب معتبری است که تمام علما بزرگان مدرسین درس خارج بهش ارجاع میدن، طلبه هم باید برن بخونن، نظریات مرحوم نائینی است تو مباحث اصولی. یه قطب برجسته علمی است تا همین الان در حوزه شیعه. ایشون تعبیرش اینه، میگه در اگر ما مجبور باشیم برای انتخاب بین این وضعیت دربار و شاه و مشروطه، من از باب عبارت دقت کنید، من از باب دفع افسد به فاسد رأی میدم به مشروطه. این عین صریحا عبارت میرزای نائینی است در مانیفست مشروطه خواهی، مانیفست فقهیش، و میگه که دفع سلطنت استبدادی به مشروطه و تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مقیده. و بعد اونجا یه خوابی رو نقل میکنه از امام زمان سلام الله، یه خوابی از یه کسی نقل میکنه و قضیه رو، و میگه که تشبیه میکنه، میگه یه آدمی که سیاه‌پوسته و در این حال یه مقدارم زغال و اینا هم به دستش مالیده و کثیف شده، این وقتی که بره خودشو بخواد بشوره دم چشمه دم آب، این وقتی که خودشو به آب میزنه، اون سیاهی های عرضی اون خاک زغالا شسته میشه، اما سیاهی ذاتی که دیگه شسته نمیشه با آب. ایشون میگه که مشروطه، نظام مشروطیت، نظام سلطنت یک سیاهی های عرضی داره، یک سیاهی های ذاتی. این سیاهی های ذاتی عرضی رو میشه با آب شست، اما سیاهی ذاتی مشترک بین نظام مشروطه و نظام سلطنت. کل نظام هایی که بدون ولایت شرعی تشکیل میشن، ایشون میگه تمام اینا نامشروع هن، آسب هن، و ما از باب عقل میته اما تو این شرایط مجبوریم تن بدیم به مشروطیت، برای که از استبداد فردی که طاغوته و قطعا ضد اسلامه، یه فرصتی باز میکنه که بشه فل جمله بخشی از احکام اسلام و عدالت اجتماعی رو فل جمله با نام مشروطیت اجرا کرد و پیش برد. عباراتی هم داره که حالا من دیگه نمیتونم همش رو بخونم، فقط یک شعر بکنم. میگه رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه. حتی کلمه سلطنت هم بعضی فکر کردن تو آثار فقهای ما کلمه سلطنت و سلطانیات، فکر کردن اشاره به نظام پادشاهی و سلطنت طلبیه. اصلا این نیست. کلمه سلطنت، سلطان توی ادبیات فقهی و روایی ما به مفهوم دولت و حاکمیت، نه به معنی پادشاه و نظام سلطنتی. سلطه، سلطنت، سلطان یعنی سلطه، یعنی دولت، یعنی حاکمیت. سلطنت اسلامیه یعنی حاکمیت اسلام. میگه رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه یعنی حاکمیت اسلامی، نه پادشاهی اسلامی. چون اصلا سریعا میگه پادشاهی اسلامی ما نداریم. چون پادشاهی یعنی یه نفر هر جور دلش میخواد حکومت کنه، حتی دلش میخواد. ما تو اسلام دلم میخواد نداریم، ما تابع دلتون نیستیم. میگه بلکه در جمیع شرایع رجوع حقیقت حکومت اسلامی به باب امانت و ولایت، خواهشم دقت کنید، به باب امانت و ولایت بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی. حاکمان هیچ مزیت شخصی، حقوقی بیشتر از حقوق عادی مردم ندارن، و محدودیت آن از تبدل به قدرت مستبدانه و تحکم دلبخواهانه از ازهر ضروریات دین اسلام بلکه تمام شرایع است. میگه استناد تمام تجاوزات دلبخواهانه قدیمن و حدیثن، استبدادهای قدیم و استبدادهای مدرن، به تقلب به مفهوم قلبه دیکتاتوری، به تقلب و طغیان فرائنه و تواقیت امم از واضحات است. یعنی استدلالی که میرزای نائینی به عنوان رأس آخوندهای مشروطه خواه مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه و ایشون، استدلالایی که میکنه به نفعش، اصلا استدلالا از نوع استدلالای مدرنیته سیاسی، یعنی استدلالهای لایک نیست. استدلالا ببینید چیه، کاملا فقهی، ریشه فقهی و دینی داره. میگه مبدا تحول سلطنت اسلامیه یعنی حکومت واقعی اسلامی از نحوه ولایتیه که میگه استبدادی نیست، همین ولایت دینی است، به نحوه استبدادی آن نقطه شروعش استیلاء معاویه و سلطنت میشومه استبدادی از آنان موروز است. میگه اصلا تبدیل حکومت اسلامی به استبداد، استبداد دینی، استبداد به نام دین، با معاویه شروع شد. حکومت اسلامی حکومت علی است، حکومت معاویه حکومت استبدادی است، استبداد به نام دین. این تعبیری که ایشون داره. و بعدم مسائل دیگه‌ای که حالا پیش آمد بعدم، که البته بعد از اعدام شیخ فضل الله و مشاهده انحراف مشروطه و سوء استفاده هم لایک ها، هم بهایی ها، نمیدونم کیا و غربی ها و غرب از همراهی علمای مشروطه خواه، بعدن هم نقد شد که مرحوم میرزای نائینی آمد خودش نسخه های تنبیه الامه رو از تو کتاب فروشی این برابر جمع میکرد و احساس میکرد که از این مانیفست فقهی در واقع سوء استفاده شده به نفع اون چی که ایشون نمیخواست اتفاق بیفته. منتها در انقلاب اسلامی هم اون صلابت و حساسیت و فراست شیخ فضل الله نوری هم انعطاف فقهی و اجتهادی مرحوم ناینی، اینها به نظر ما هر دوش در امام جمع شد به نحو احسن محصول شد یک جمهوری از نوع اسلامی و یک پارلمان با نظارت شرعی که ضمانت اجرا داشته باشه. نمونه مقابلش هم چند عبارت عرض بکنم و عرضم خط بکنم. در برابر این جریان کسان دیگه ای بودن که اونا مدعی مدرنیته سیاسی و اصلاحات در ایران بودن، جریان لایک و وابسته که وابستگی و غرب محوری رو تئوریزه می‌کردن با گرایش چپ و راست، کاملا مترجم و حامل مفاهیم قرن 18 و 19 اروپا بودن، مثل آخوندزاده که تقلید لفظ به لفظ تهوع‌آور و بی‌سوادانه داره از عبارات اسپینوزا، دکارت، کانت و لاک. مثلا کپی برداری میکنه از هیوم، این عبارات هیوم رو در انتقاد از الهیات فلسفی و دینی، یعنی الهیات عقلی و نقلی کپی برداری میکنه از آگوست کونت تحت عنوان نگاه علمی در ترویج رویکرد دنیوی و طبیعتگرا به دین و به جامعه و انکار معجزات و ماوراءالطبیعه. کپی برداری مو به مو میکنه از فلاسفه ماتریالیست انگلیس و فرانسه در قرن 18 در باب اینکه انکار خدا و معاد و شریعت به نام خردگرایی. ترجمه مو به مو میکنه از پروتستان ها در برای نقد علمای دین در اینجا. کپی برداری میکنه از استوارت میل برای ترویج توریزه کردن آزادی فردی و تشخیص مطلق کردن تشخیص فرد و میل فردی. کپی برداری میکنه از پوزیتیویستای اروپا در باب جا انداختن ابزارنگاری در دین. پروتستانتیزم اسلامی، اصلاح دین به مفهوم دنیوی کردن دین، این عبارت آخوندزاده اینو میگه، باید سراغ دین حقوق، خواهش میکنم عبارت دقت کنید، این عبارت هم الانم به کار میره، میگه باید به سراغ دین حقوق رفت نه دین تکلیف، این عبارت آخوندزاده است. میگه اینا از دین تکلیف حرف میزنن، ما باید دین حقوق صحبت میکنیم. حقوق الله و تکلیف عباد الله جمیعا ساقط باید شود، فقط حقوق الناس بماند. یعنی از حقوق بشر بگو، از تکلیف بشر دیگه حرف نزن. در حالی که بزرگان اسلامی طرفدار اصلاح اسلامی حاکمیت و جامعه بودن، صحبت میکردن از جمع تکلیف و حقوق، کسی نمیگفت تکلیف آری حقوق نه، ولی این روشی بود برای نسخ احکام و حذف شریعت و دین شریعت ستیزی در حکومت، یعنی لائیکسیته کردن، لائیک کردن حکومت. بله، باید دین حقوق را برجسته کرد نه دین تکلیف. عجیبا این عبارت آخوندزاده است. توی سالهای اخیر دوستان دیدن چقدر این عبارت بارها به کار رفت، منتها نگفتن از کی دزدیدن، کپی برداری کردن. یا میرزا ملکم که نمیدونم چرا همه میگن میرزا ملکم، هنوزم من نفهمیدم ملکم یا مالکم دیگه اسمش قاعدتاً. عبارت چی؟ ببینید چند تا عبارتش در باب انتقال مدرنیته سیاسی به ایران. یک، اینا این عبارات میرزا ملکم: هدف دین چیزی نیست الا سیویلیزاسیون و وضع قوانین بشری. دین بهانه است، مقدمه است، وسیله است تا جایی که به درد این بخوره. دو، تنها منظوری که از دین ما میتونیم بپذیریم تلطیف اخلاق در عوام است. دین برای اخلاق، برای اخلاقی کردن عوام، چون عوام از قیامت و بهشت و جهنم اینا میترسن، واقعا فکر میکنن ملک و فرشته و جن و خدا و پیغمبر و قیامت و بهشت و جهنم هست، ساده هست، باور میکنن، ولذا بهشون وقتی بگی که اگه این کارو بکنی میره به جهنم، این واقعا اخلاقی میشه، میگه خوبه، ما از دین همینو میخوایم دیگه، بیشتر دخالت نکن. سه، میگه وظیفه دین اینه: زمینه سازی برای توسعه، پیشرفت، ترقی، دیولپمنت، پیشرفت فقط مادی، اصالت ترقی و پیشرفت، تعالی دیگه مهم نیست، تعالی و تکامل انسانی، رشد عمودی انسان اون مهم نیست، همین توسعه در افق و مادی، تکامل معنوی و اینا، میگه شعر، همین ثروت، قدرت، صنعت، اینا یعنی پیشرفت فقط. اما که بگی اینا آری، اما در کنارش هم معرفت، اخلاق، انسانیت، عقلانیت، ابدیت، ابدیت، آخرت. پنج، تئوری اصالت انسان در برابر چیز. من یه وقتی عرض کردم در غرب اول گفته اول خدا انسان شد، در غرب اول خدا انسان شد. مسیحیت، تئولوژی مسیحیت چیه؟ تجسد خدا. اول خدا انسان شد، بعد انسان خدا شد، هومانیسم. توی فرهنگ اسلامی
نه خدا انسان شد نه انسان خدا شد. خدا خداست و انسان انسان، اما انسان خدایی می شود، خدا نمی شود. و خدایی شدن عین بندگی است، خدایی شدن مساوی است با بندگی. ببینید تفاوت این دو تا تئولوژی رو، این دو تا خداشناسی رو، این دو تا انسانشناسی رو. اونجا میگه اصالت انسان، انسان پرستی، نه به معنی عبادت انسان، به معنی اصالت دادن به لذایذ و امیال و آراء خودمون، و اینکه مرجعیت علمی و عملی مال رو از وحی سلب بکنیم. دین نه منشأ حقانیت در عرصه معرفت، نه منشأ مشروعیت در عرصه اداره جامعه و علم الاجتماع. و تفسیر ابزاری از دین برای مدرن کردنش، یا عباراتی که عیناً طالبوف از روسو و ولتر اینا نقد کرده بدون اینکه رفرنس را مأخذ بده. یه نتیجه میخوام بگیرم اینجا، نسبت معرفتی انقلاب اسلامی با مدرنیته سیاسی، ما نه تضاد 100% داریم، نه توافق 100% داریم، نه این انقلاب مدرنیته ناقص است، نه مرحله گذاره برای مدرنیته است، نه ضد مدرن، هیچی. ما اصلا با شما کار نداریم، ما یه مبانی برای خودمون داریم، ما بر اساس اون معانی و مبانی خودمون رو تعریف میکنیم. بعد که تعریف کردیم، بین ما و شما نسبتی پیدا میشود. ما در سایه شما و در حاشیه شما، حاشیه رو با متن مقایسه نمیکنیم. ما یه متنیم، شما یه متنیم، با هم مقایسه میکنیم. شباهتهایی داریم، تفاوتهایی داریم، تضادهایی داریم، دوستیهایی بعدن پیدا میشه. ما خودمون رو با مبنای شما، با ترمینولوژی شما تعریف نمیکنیم. یک نقطه مبنای اختلاف و او به نظر من سرنخی است برای بسیاری از بحث‌ها، که دعوای ما با شما، اگر اونجایی که دعواست، همه جا ما دعوا نداریم، دعوا اختلاف ما با شما سر عقلانیت نیست، سر علم نیست، سر تکنولوژی نیست ذاتاً. خب بعضیا هم اونا اینو میگن، هم یه از این طرف هم اینو میگن، دعوا رو میکشونن هی تو عرصه علم و عقلانیت و تکنولوژی و نظم و مدنیت و جمهوریت و ما سر اینا بحث اساسی ما اصلا اینجا هم نیست. یه جای دیگه است بحث، که اگه او حل شد اینا همه حل میشه، اگه او حل نشود هیچ کدوم از اینا حل نمیشه. او رو نمیتونید دور بزنیم این مسئله رو. دعوا بر سر اختلاف ما سر نظارت و مشارکت و رقابت سیاسی و ساختار پارلمانی و انتخابات و جمهوریت و این حرفا نیست، سر مبناست و سر هدف. اگه او درست شد اینا همه ابزاره، همونطور که این میکروفون ابزاره، صنعت چاپ ابزاره، سلاح ابزاره، پارلمان هم یه نوع ابزاره، پارلمانتاریسم هم ابزاره، اون ابزار صنعتی و تکنیکی، این ابزاره سیاسی و اجتماعیش. اگر همونطور که شما از این ابزار تا جایی استفاده میکنید که در خدمت اهداف شما باشه، مبانی شما، مبانی لیبرال، اهداف مارکسیستی، اهداف فاشیستی، ما هم به این ابزار تا جایی قبول داریم، تا مناسب با یه اهداف باشه، هر جا نبود وتو میکنیم. بله که وتو میکنیم، که شما میکنیم. خیلی جالبه، کاری که خودشون میگنن هی به ما میگن شما دارین این کارو میکنید، مثل قضیه هسته‌ایه، هزار تا بمب اتم داره هی داره میسازه، به ما میگه که تو داری بمب اتم میسازی؟ تو چرا باید بسازی؟ من نباید بسازم. این خیلی جالبه. اصل سوال یه جوری سوال میکنن که طرف اصلا جرأت نمیکنه. هر حالا ما باید ثابت کنیم آقا ما دنبال بمب اتم نیستیم. حالا واقعا هم نیستیم، نیستن. حالا باز کسی نگه فردا فلان میگه بمب اتم باید بسازن. دنبالش نیستن، ولی من میخوام ببینم بین وقاحت رو سوال یه جوری مطرح میشه اینجوری. همه سوالا اینجوری مطرح میشه. هیچ سوالی اینجوری مطرح نمیشه. یه دو تا سطح بالاتر وای میشه، از اون بالا به پایین نگاه میکنه. من 2000 تا بمب اتم دارم. تو میخوای بمب اتم بسازی؟ همون نه آقا، به خدا نمیخوایم بسازیم. اصلا فرض کنم میخوایم بسازیم، چرا نباید بسازیم؟ تو باید بسازی. هیچ جوابی وجود نداره. از آمریکا فهمیدم میاد عراق رو اشغال میکنه، بعد به ما میگه دخالت دارید میکنید تو امور عراق. خیلی جالبه که بالاترین دخالتی بالاتر از اشغال هم ما داری. تو از اون دنیا میای اینجا دخالت میکنی. اصلا فرض کن ما میخوایم دخالت کنیم. اصلا فرض کن ما میخوایم تو مسئله عراق و فلسطین و لبنان دخالت کنیم. چرا نباید بکنی؟ چرا تو باید اشغال بکنی ما نباید دخالت بکنی؟ اینا هیچ جوابی نداره. من البته نه طرفدار دخالت، نه طرفدار بمب اتم هم، هیچی، ولی این عرض کردم برای که این صورت مسئله ما روشن بشه. از اون بالا وای میسته میگه آقا تکنولوژی رو قبول داری، دموکراسی رو قبول داری، انتخابات رو قبول داری، حقوق زن رو قبول داری، حقوق بشر رو قبول داری. نه اینا که تو میگی با مبانی تو من قبول ندارم، ولی همه اینا رو قبول دارم با مبانی خودم. ما یه تعریف دیگه‌ای داریم. من از حقوق بشر تعریف دیگه‌ای دارم. من از حقوق زن، از خانواده، از مردم سالاری من تعریف دیگه‌ای دارم. تو تعریف مادی داری، ما تعریف الهی داریم. حق ندارم، چرا حق ندارم داشته باشم؟ چرا یه چیزی میگیری؟ ما باید هر چیزی که همون بسته‌بندی کردیم ما باید قورت بدیم، حتی نباید بجویم، نباید مزه کنیم، باید قورتش بدیم. اینا مسائلی که باید حل شه. بحث اون مبنایی است. منازعات بین انقلاب اسلامی و مدرنیته سکولار غرب، تفکر الهی و تفکر مادی، اونجایی که منازعه است. همه جا اختلاف نیست. ما در بسیاری از مفاهیم با غرب، هم تو ابزار هم تو اهداف، خیلی جاها اشتراک داریم. من بگم من از این قضیه دفاع میکنم.
هم شباهت داریم، اشتراک داریم، یه جایی تطبیق هم داریم. آخه آدمیم، ما هم آدم، ما هم آدمیم، یک مطالبات مشترک همه دارن، کافر و مؤمن یه سری مطالبات مشترکه. البته سراغ مطالبات مشترک هم با ممکنه استدلال‌ها و انگیزه‌های متفاوتی باز برن. اما اونی که اختلاف، یک، سکولاریسم نظری، اون چیزی که به نام علم مدرن و معرفت شناسی سکولار تعریف کردی، دو، سکولاریسم عملی، یعنی یک شریعت زمینی و مادی درست کردی با حذف وحی، اسمش رو گذاشتی جامعه مدرن. سر این دو تا سوال اختلافه. یک، منابع معرفت کدام است؟ آیا وحی هم جزء منابع معرفت هست یا نیست؟ این سوال. آیا وحی یک منبع مستقل معتبر معرفتی هست یا نیست؟ ما میگیم هست، شما میگید نیست. بر اساس این پاسخ دو تا فرهنگ و تمدن، دو تا فلسفه سیاسی ساخته میشه، دو تا فلسفه معرفتی ساخته میشه. دو، منبع مشروعیت کجاست، کدام است؟ منبع حقوق بشر و وظائف بشر کدومه؟ آیا شریعت خداوند، احکام خداوند منبع برای حقوق بشر هست یا نیست؟ منشأ مشروعیت هست یا نیست؟ حق حاکمیت و انواع مختلف حقوق بشر آیا منشأ شرعی وحیانی داشته باشه؟ اگه این دو تا مسئله حل شه، تو حوزه نظر معیار حقانیت، تو حوزه عمل معیار مشروعیت، اونجا منبع معرفت کدام است، منابع معرفت کدام است؟ ما قبول داریم تجربه عقل منابع معرفت هست، اما وحی هم هست. اونو میگه نه آقا، تجربه و عقل هست دیگه، وحی نیست. اینجا اختلاف داریم. تو این حوزه منشأ مشروعیت، آیا منشأ مشروعیت فقط آراء و امیال بشری است یا وحی الهی؟ این هم نکته بود که حالا به عنوان بگرچه ختم عرایض بنده است، ولی خودش شروع بحثای بسیار مهمی میتونه باشه. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.